دان جهان محکوم شدند. بازتاب جنگ در طبقات کلان نخبگانی و حاکمیتی جهان علارغم برخی اتحادها ناهمگون بود، اما چیزی که همه نخبگان سیاسی جهان را بهت زده کرد نزد افکار عمومی رقم خورد و آن انزوای بی سابقه آمریکا است. مؤسسه گالوب اینترنشنال به عنوان یکی از معتبرترین مراکز افکارسنجی جهان در نیمه دوم اسفند 1404 و نیمه اول فروردین یا حمل 1405 اقدام به انجام یک نظرسنجی گسترده در 15 کشور جهان از جمله ترکیه، پاکستان، ژاپن، کره جنوبی، فیلیپین، آلمان، اسپانیا، سوئدن، سوئیس، پرتغال، صربستان، اسلوونی، کرواسی، کولومبیا و مکزیک کرد. هدف این پیمایش سنجش دیدگاه شهروندان جهان در مورد جنگ رمضان بود. نکته مهم و اول در این نظرسنجی آن بود که 100% پاسخگویان در این کشورها اعلام کردند که اخبار جنگ رمضان را دنبال کردند. این رقم که در تاریخ افکارسنجی‌های بین‌المللی کم سابقه است تایید می‌کند که تبعات جنگ نه فقط در منطقه که در سراسر جهان مورد توجه بی‌وقفه افکار عمومی قرار گرفته است. جهان شاهد یک تجاوز آشکار بود و در حال قضاوت بود. بر اساس یافته‌های این پیمایش 60% پاسخگویان اعلام کردند که از هیچ کدام از طرفین جنگ حمایت نمی‌کنند و هر دو طرف را مسبب وضعیت موجود می‌دانند. در مقابل تنها 16% از ائتلاف آمریکا اسرائیل و 16% از ایران حمایت کردند. این داده و تنهایی شکست معنادار پروژه روایت پردازی واشنگتن را نشان می‌دهد، جایی که پس از صرف میلیاردها دلار برای عملیات روانی ائتلاف متجاوز نتانست بیش از 16% افکار عمومی جهان را پشت سر خود جمع کند. اما مهمترین یافته این نظرسنجی پاسخ به سوال چه کسی مسئول جنگ است بود. 44% از پاسخگویان ائتلاف آمریکا و اسرائیل را به طور مساوی مسئول جنگ می‌دانند. 24% به تنهایی آمریکا و 12% به تنهایی رژیم صهیونیستی را مقصر اصلی جنگ ارزیابی کردند. جمعاً 80% افکار عمومی 15 کشور جهان مقصر اصلی را در اردوگاه آمریکا و رژیم صهیونیستی جستجو می‌کنند. در مقابل تنها 15% ایران را مسئول جنگ ارزیابی کردند. این یک تغییر نگرش بنیادین است.
البته این را هم آمریکایی‌ها بدونن، اگر این دفعه جنگی را می‌دادن، این جنگ جنگ منطقه‌ای خواهد. ما شروع کننده نیستیم، ما به کسی ظلم نمی‌خوایم بکنیم، اما در مقابل اون کسی که تمام داشته باشه حمله بخواد بکنه، اذیت بکنه، ملت ایران مشت محکمی بود خواهد. مرتب من میگه به این جمهورها که ارتش ما قوی ترین ارتش دنیا، قوی ترین ارتش دنیا ممکنه اونچنان گاهی سیلی بخوره که از جا نتوانه بره. چهل و هفت ساله که آمریکا نتوانسته جمهوری اسلامی رو از بین ببره. من نمیگم تو هم نخواهی توانستی کار رو بره.
بنابر تحلیل این مؤسسه، اطلاعات منتشر شده از حمایت 79% مردم پاکستان از ایران و 36% مردم ترکیه از ایران است. حمایت از ایران در پاکستان 79%، در ترکیه 36%، حمایت از ائتلاف آمریکا و رژیم صهیونیستی در کلمبیا 30% و در فیلیپین 28% بوده است. افکارسنجی مؤسسه اپسوس یافته‌های متفاوتی از تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران نشان می‌دهد. بر اساس این یافته‌ها 81% جهان خواهان عدم مداخله در جنگ هستند. مؤسسه افکارسنجی اپسوس در نظرسنجی از 31 کشور جهان که در 28 آوریل سال 2026 منتشر شد، با یافته‌های هشداردهنده‌ای برای سازندگان جنگ دست یافت. بر اساس این پیمایش و دور میانگین در 31 کشور جهان 81% از شهروندان معتقدند کشورشان باید از درگیری در جنگ ایران خودداری کنند. ایپسوس در ادامه گزارش داده که در 27 کشور از 29 کشور مورد بررسی در آوریل 2026 نسبت به سال 2025 تعداد افرادی که درباره تأثیر ایالات متحده بر اوضاع جهان دیدگاه مثبتی دارند کاهش یافته است. این سقوط اعتماد به رهبری آمریکا در افکار عمومی جهان یکی از شاخص‌ترین دستاوردهای جنگ رمضان برای جبهه مقاومت محسوب می شود. جهان دیگر آمریکا را هژمون بلا منازع نمی بیند، بلکه آن را بخشی از مشکل ارزیابی می کند. در سطح منطقه غرب آسیا نیز مؤسسه عرب بارومتر نظرسنجی های متعددی انجام داده است. بر اساس گزارشی که در 29 آوریل 2026 منتشر شد، 35% از مراکشی ها از سیاست های خارجی ایران حمایت می کند که نسبت به 23% قبل از درگیری غزه در 7 اکتبر 2023 افزایش قابل توجهی داشته است. فقط 15% با سیاست های ایران مخالفند. این افزایش بی سابقه 12% در حمایت از ایران حتی با وجود فاصله جغرافیایی و تفاوت های مذهبی یک تغییر بنیادین در روانشناسی سیاسی مراکش است. عرب بارومتر داده های دقیق تری هم درباره نگاه مردم عرب و آمریکا در این جنگ ارائه داده است. در مصر و اردن میزان قابل توجهی از پاسخگویان یعنی 86%، در سرزمین های فلسطین 84%، آمریکا را در کنار اسرائیل در تقابل با فلسطینیان می‌بینند و آن را همدست رژیم صهیونیستی در تجاوز می‌دانند. فارن افریز در تحلیل همین داده‌ها در 7 آوریل 2026 نوشته می‌کند جنگ در ایران به اعتبار آمریکا و اسرائیل آسیب بیشتری وارد خواهد کرد. اگرچه کشورهای اروپایی به جنگ در ایران نپیوستند، اما تا حدودی ممکن است به دلیل همدستی گناهکار دیده شوند. این نشان می‌دهد که اروپا نیز به دلیل حمایت ضمنی از واشنگتن در دادگاه افکار عمومی منطقه نمره قبولی نگرفته است. در کنار تغییرات افکار عمومی مردم عادی، رویکرد نهادهای دینی و علمای برجسته اهل سنت جهان نیز در جنگ رمضان دستخوش تحولات عمده و معناداری شد. موضع‌گیری نهادهای رسمی و اشاره به اختلافات ظریف میان سه طیف اصلی اهمیت و سزایی دارد. گروه اول، نهادها و شخصیت‌های دینی تحت نفوذ تحت اشراف عربستان و امارات و غربگرایان هستند. آنها سالها از نهادهای دینی اسلام سنتی یا اسلام اهل تساهلگرا برای مهار اسلامگرایی انقلابی استفاده کردند. در این نبرد نیز از نفوذ خود بهره بردند و بیانیه ها و فتاوایی در جهت محکومیت پاسخهای نظامی ایران به تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا صادر نمودند. گروه دوم اما علمای مسلمان کشورهای غیر عرب هستند. علمای مسلمان کشورهای روسیه و آذربایجان موازی در حمایت از مقاومت مردم ایران و محکومیت هجوم آمریکا و رژیم صهیونیستی اتخاذ کردند. جالب آنکه دولت و علمای دیوبندی طالبان در افغانستان که در میان اهل سنت رادیکال ترین چهره ها هستند، بیشترین حمایت آشکار را از دفاع ملت ایران در برابر متجاوزین اعلام نمودند. در پاکستان در تاریخ 4 مارچ 2026 خواجه محمد آصف وزیر دفاع در اظهاراتی صریح اعلام کرد که نتانیاهو به ایران حمله کرد تا توجه جهانیان را از غزه منحرف بکند و دستور کار صهیونیستی پشت جنگ ایران رساندن نفوذ اسرائیل تا مرزهای پاکستان است. این اظهارات که در سطح یک مقام رسمی ارشد پاکستان مطرح شد در منطقه بازتاب گسترده‌ای یافت. در سطح اسلامگرایان نوسلفی وضعیت پیچیده تر بود. این گروه ها بر اساس بنیان نظری خود یعنی وجوب دفاع از سرزمین اسلامی در برابر هجوم کفار در این جنگ باید در کنار ایران می بودند. اما دستگاه امنیتی رسانه ی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس چنان فشاری را به این گروه اعمال کرد که همگی با رویکردی دوگانه در برابر تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران ساکت بودند و واکنش متقابل ایران در هدف قرار دادن پایگاه های آمریکا در کشورهای عربی را نوعی تعدی به سرزمین های اسلامی عمومی تلقی کنند. گروه‌هایی که بیشترین حمایت همه جانبه را از ایران مقاوم به عمل آوردند، جریان‌های صوفی مآب، اهل تصوف و گروه‌های استقلال طلب و مبارز فلسطینی بودند. جریان صوفی که معمولاً به عنوان اسلام عرفانی و منفک از سیاست شناخته می‌شود، در این برهه با وضوح در کنار ایران ایستاد. یکی از سخنگویان جریان‌های صوفی در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرد: دفاع از ایران، دفاع از قدس شریف و دفاع از عزت مسلمین است. در طرف موازی، علمای مستقل و غیر وابسته بسیاری نیز با صدور بیانیه‌های محکمی تجاوز را محکوم و از ایران حمایت کردند. اتحادیه بین المللی علمای مسلمان مستقر در قطر که عمده آنها جزو جریان اخوان هستند، در تاریخ 3 مارچ 2026 طی بیانیه ای تایید کرد که اسرائیل تهدید اصلی منطقه است. نکته کلیدی در این میان، نامه علمای شیعه افغانستان به پاپ لئوی 14 در تاریخ 16 آپریل 2026 بود. در این نامه، شورای عالی علمای شیعه افغانستان ضمن تمجید از موضع پاپ علیه جنگ ها و توصیف وی به عنوان یک رهبر اخلاقی و مذهبی ترویج دهنده صلح جهانی، آشکارا دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو را از کاملترین و مطلقترین نمونه های احمق ها توصیف کردند. بدینسان، بزرگترین دستاورد فراملی جنگ رمضان چیزی نبود که در میدان موشک ها و در ارتفاع 30,000 پایی هواپیماها یا تیاره های بدون سرنشین رقم خورد. این دستاورد در دادگاه وجدان عمومی ملت ها، در افکار سنجی ها، در بیانیه های علما و در تغییر نگرش امنیتی دولت ها رقم خورد. افکار عمومی جهان اسلام و حتی جهان غیر از اسلام وارد فاز جدیدی از خودآگاهی تاریخی شد. ملت مصر دریافت که خط مقدم دفاع از کیان عربی نی در همراهی واشنگتن که در حمایت از ایران مقاوم است. مردم پاکستان دریافتند که امنیت ملی آنها در گرو بقای یک ایران قوی و مقتدر است. حتی مردم عربستان سعودی دریافتند که نفت و پول بدون عزت و استقلال چیزی بجز ذلت و ارمغان نمی آورد. افکار عمومی جهان در این جنگ یک حقیقت تاریخی را به وضوح لمس کرد. صلح عادلانه و پایدار تنها با ایجاد بازدارندگی در برابر تجاوز محقق می شود. موج تغییر نگرش نسبت به ایران در جهان پس از جنگ رمضان به یک گفتمان غالب تبدیل شد. از این پس ایران در جهان اسلام نی به عنوان یک قدرت منطقه‌ای شیعه محور، بلکه به عنوان پرچمدار و سردمدار مقاومت در برابر نظام سلطه و مدافع مظلومان جهان تثبیت شد. این دستاوردی است که با هیچ آتش‌بسی لغو شدنی نیست. جهانی سپاس از همراهی شما با برنامه ایران مقتدر. شما را به خدای خوب و مهربان می سپاریم. در پناه خداوند باشید و خداوند یار و همراه شما.
مادر جان خوبی؟ کجاستی؟ میتونی برام لوکیشن جایی که هستی رو روان کنی؟ گوشه که تا بگی یک دفعه؟
قاشق ده کدام دستت بگی؟ پنجره ده کدام دستت بگی؟
سایکو عکس یک گیره است، اما پایین که میخوایی عکس روان کنی اونم اونجا رو بگم. یک چیزی شبیه عشق است دیگه. اوف مادر، گوش کو بیبی چی میگم برات. مادر اصلا اینترنت داری؟
وقتی هم که میخواستیم جایی بریم همیشه برش میگفتم که چه قسمی رفتار کنه، چه قسمی گپ بزنه.
قدر آدم های مهربان زندگی تانه بدانه.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
امیه بار تشید ببارید، مطمئن بیبید چما رو خوش گذاره.
شمال خله ها و هوای خوبی دارینه، کوهای بلند، جنگل های سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم بیزیم خود دمیزه سخریلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، دوستان و شنوندگان عزیز سلام و درود خدمت شما. بنده زهرا بهرامی هستم و همراه همکارانم امیر روحانی و سعید موسوی با برنامه دیگر از مجموعه برنامه ایران گشت امروز هم در خدمت شما هستیم. برنامه این هفته را با پیگیری نحوه ساخت و ویژگی‌های معماری مساجد در ایران تقدیمتان می‌کنیم. ویژگی‌های ظاهری بنای مساجد موجب می‌شود که این بناها از سایر اماکن تشخیص داده شود. با اینکه ستون، قوس و گنبد سه ضلع مثلث معماری اسلامی را تشکیل دادند، ولی بی تردید شاخص‌ترین وجه باشکوه هنر اسلامی و به ویژه بنای مساجد گنبد است. نخستین گنبدها در سرزمین‌های اسلامی گنبدهای کوچکی بودند که برای تشخیص قبله و نوررسانی داخل شبستان ساخته می‌شدند. در مراحل بعدی حجم گنبد بیشتر شد و اطراف قبله و گاه سر تا سر محوطه شبستان و جایگاه نماز را در بر گرفت. به این ترتیب مساجد با شکوه تر شد و گنبد در اصطلاح نماد طاق آسمان و گنبد فلک شد که هنگام نماز بر سر ساکنان زمین سایه انداخته است. البته از نگاه برخی پژوهشگران گنبد رمزی از باغ بهشت و آسمان برین و جایگاهی متعالی شمرده شده که در کنار مناره جایگاهی رفیع در مساجد دارد. با این مقدمه در ادامه به پیشینه ساخت گنبد در ایران و در معماری مساجد می‌پردازیم. با ما همراه باشید. طاق، گنبد و قوس یا هلال در ایران پیشینه کهن دارد. معماران روزگار باستان نمونه های شگفتی از آن را در نقاط مختلف ایران نظیر معبد چوغازنبیل و آرامگاه های شهر دورانتاش در نزدیکی هفت تپه در جنوب غربی ایران، در ناحیه سیستان در شرق و در منطقه دامغان در شمال و شمال شرق ایران پدید آوردند. در بازمانده های این بناهای تاریخی، گنبدها با دهانه های بزرگ، تیرهای چوبین و ستونهای متعدد بر روی تالارهای بزرگ ساخته شده است. در معماری ایرانی، برای اینکه یک بنای چهار گوش را با گنبدی گرد بپوشانند، نخست دیوار آن را به 8 گوش و سپس 16 گوش و بالاخره به دایره تبدیل می کردند. به این کار با پوشش گوشه ها امکان پذیر می شده است. معماران ایرانی برای پوشش گوشه ها دو روش ابدا کردند که یکی را سکنج و دیگری را ترومبه نامیدند. از چوب و گچ برای ساخت این گوشه های دیوار استفاده می شده است. جالب است بدانید این نوع گوشه سازی از ایران به سراسر جهان راه یافته و در زبانهای اروپایی حتی با نامهای شبیه به نام اصلی نامیده می شود. بررسی گنبدهای بجامانده از دوره های مختلف تاریخی نشان می دهد که معماران ایرانی اشکالی چون نیمکره و نیم دایره را برای پوشش گنبد مناسب نمی دانستند. آنان شکلی شبیه تخم مرغ را انتخاب می کردند که بر اصول دقیق ریاضی استوار و از استحکام لازم برخوردار بود. همچنین در مقابل رانش زمین مقاومت بالایی داشت. به این نوع گنبد هلوچین یا بیز می گفتند که شکلی شبیه نیمه تخم مرغ دارد و پس از ساخت بسیار محکم و مقاوم است.
معرفی جاذبه های طبیعی، تاریخی، فرهنگی و اقتصادی ایران در برنامه ایران گشت.
به بلندای نام ایران میمانیم، ز شکوه تمام ایران میخوانیم، ای امن من و قرارم ایران.
برنامه ایران گشت روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه حوالی ساعت 16:35 دقیقه با وقت افغانستان از رادیو دری.
قلب تاریخ شکوه آینده ایران ما.
گنبدهای ایرانی بدون هیچ گونه قالبی ساخته می شود. در مرکز محوطه تیر بلندی را کار می گذاشتند و پیرامون آن را با چوبهای دیگری مانند پره های چرخ می بستند تا تکان نخورد. آنگاه از طرف دیواره ها شروع به ساخت گنبد به طرف مرکز می کردند. گنبد های ایرانی دو پوش هستند. لایه داخلی آنها به شکل بیزی یا نیمه تخم مرغ و از بیرون دارای شکل های متفاوتی است. مخروطی یا هرمی، خاگی یا تخم مرغی، پیازی و شبدری از انواع گنبد های ایرانی است. دو لایه گنبد گاهی پیوسته و گاه گسسته است. این شیوه سبب می شود سرما و گرما به فضای زیر گنبد نفوذ نکند. آندره گودار سبک معماری گنبد در ایران را معماری واقعی و اصیل ایرانی می داند و ضمن برشمردن ویژگی های آن از تأثیرگیری معماران اروپایی از سبک معماری گنبدهای ایرانی نمونه های متعددی را ذکر کرده است. سلطانیه بزرگترین گنبد آجوری جهان است که در دوره اولجایتو ایلخان مغول ساخته شده است. این بنا از آثار مهم معماری ایران و جزو فهرست میراث جهانی است. سلطانیه در یک مقطع مسجد زیبا و بزرگ بوده و از حیث معماری و وسعت در دنیا زبان زد است. بنای سلطانیه در نزدیکی شهر زنجان در شمال غرب ایران واقع است و بنای 8 ضلعی است که طول هر ضلع آن حدود 17 متر است. 8 مناره نیز در اطراف گنبد آن قرار دارد. قدیمی ترین و بزرگترین گنبد دو پوسته ایرانی گنبد بنای سلطانیه است که ارتفاع آن 54 متر و قطر دهانه گنبد حدود 26 متر است. گنبد از کاشی‌های فیروزه‌ای رنگ پوشیده شده است. در حاشیه سقف و گنبد آیات قرآن و اسماء الهی با خط خوش نوشته شده است. تزئینات و نحوه ساخت این مسجد و آرامگاه نقطه عطفی در معماری آن دوران بوده است. زمان ساخت آن سال 702 هجری قمری است و شامل سه بخش اصلی ورودی، تربتخانه و سرداب است. گفته می شود در ساخت گنبد بزرگ شهر فلورانس در ایتالیا از این گنبد الگو برداری شده است.
گنبد سلطانیه به دستور محمد خدابنده با ارتفاع 48.5 متر از سال 703 تا 713 هجری قمری در داخل ارگ سلطنتی بنا گردید. گنبد از نظر ارتفاع پس از کلیسای مریم مقدس فلورانس با ارتفاع 86 متر و مسجد ایه صوفیه استانبول با ارتفاع 56 متر سومین گنبد مرتفع جهان می باشد. این بنای 8 سلی الهام گرفته از مقبره سلطان سنجر در مرو است و عمده ترین مساله به کار رفته در بنای این سازه آجر می باشد و می توان نمونه بارز این تأثیر را در معماری کلیسای مشهور مریم مقدس در فلورانس دید. گنبد سلطانیه در سال 1384 شمسی به عنوان هفتمین اثر ملی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.
بسیاری از کارشناسان عقیده دارند که شرق ایران به ویژه منطقه خراسان بزرگ جایگاه معماری اصیل ایرانی است. معماری که شاخصه آن استفاده از ایوان، گنبد و گچبری است. مسجد جامع سمنان، مسجد جامع فرومد، مسجد جامع گناباد، مسجد جامع زوزن و مسجد جامع ساوه از جمله نمونه های منطبق بر اصول اساسی این معماری است که در میان آنها مسجد جامع فرومد در شرق ایران از جمله نمونه های اصلی و اصیل معماری ایرانی به شمار می رود. مسجد جامع فرومد از جمله آثار ارزشمند معماری دوره خوارزمشاهیان و در 165 کیلومتری شهر شاهرود واقع شده است. این مسجد دو ایوان دارد و در طرفین ایوانهای شمالی و جنوبی آن شبستانهای بزرگی ساخته شده است. در سردر ورودی مسجد تزئینات زیبای آجرکاری، گچبری و کتیبه‌های حاوی آیات قرآن و نقوش هندسی زیبا به چشم می‌خورد. صحن شبستان به شکل مربع مستطیل است. پایه‌های گنبد کوتاه این مسجد با مقرنس‌کاری و گچبری تزئین شده و با نقوش اسلیمی و خطوط هندسی قاب‌بندی شده است. آیاتی از سوره‌های مریم و اعراف دور تا دور قوس گنبد به چشم می‌خورد. ویژگی این بنا در داشتن چند گنبد کوتاه و سقف‌های هلالی شکل است. مسجد فهرج یزد دیگر مسجد است که به لحاظ ویژگی‌های معماری و قدمتش مورد توجه فراوان است. فهرج روستایی در نزدیکی یزد است که مسجد آن 1400 سال قدمت دارد و معماری پیش از اسلام ایران را به معماری دوران اسلامی پیوند می‌زند. صحن یا حیاط میانی مسجد اصلی ترین فضای است که عناصر دیگر مسجد در پیرامون آن شکل گرفتند. این فضای ساده از مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه الگو گرفته است. شکل تاق‌ها و رواق‌ها هلالی است و شیوه پوشش سقف رواق‌ها نیز گنبدی شکل است. این مسجد یک مناره دارد که به عنوان نشانه روستا از دور نمایان است. جنس گنبد و مناره از خشت است و هیچ پنجره‌ای در دیوارهای آن مشاهده نمی‌شود. ستون‌ها با آنکه از خشت و ساده هستند، قطور و حجیم ساخته شدند و تاکنون سقف و گنبد بزرگ آن را حفظ کردند. پوسته نازکی از گچ قسمت‌هایی از داخل مسجد را پوشانده است. نکته جالب در ساخت گنبد آن است که به صورت دو قسمت متقارن ساخته شده است. گنبد بر روی دو دیوار روبروی هم قرار گرفته و می توان به راحتی تقارن دو قسمت آن را مشاهده کرد. گنبدها در ایران اغلب با آجر یا خشت ساخته می شده و پوشش داخلی آنها از گچ و پوشش بیرونیشان از آجر و یا کاشی بوده است. تزئینات در داخل و بیرون گنبدها کاربرد فراوانی دارد که حتما در برنامه‌های آینده ایران گشت که وارد بخش هنرهای تزئینی معماری میشیم به آن خواهیم پرداخت. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از اینکه با ما همراه و همسفر بودید از شما سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.